بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. در دو مسئله کلیدی سخن گفتیم. مسئله نخست توحید در عبادت، توحید در پرستش. مسئله دوم مربوط به بدعت. این دو مسئله مسئله کلیدی هستند. یعنی کسی بخواهد با عقاید وهابیت آشنا شود یا بخواهد اون را نقد کند، باید در این دو مسئله به نوعی مجتهد باشد. یعنی توحید در عبادت را از قرآن و حدیث بیاموزد و همچنین مسئله بدعت. ولی در بدعت یک کلمه باقی ماند. ممکن است بعضی از جوانان سوال کنند، اکنون که بدعت این همه ویرانگر است، زیرا تصرف در دین است یا کاستن از دین و یا افزودن بر دین، آیا رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم برای حفظ دین از کاستی و فزونی فکری کرده، اندیشه داشته؟ آیا امر الهی در اینجا هست یا نه؟ پاسخ این سوال مثبت است. خلاق متعال به رسول گرامی امر می کند کسانی را معرفی کند که اینها محور حق و باطلند. اونها عبارتند از مسئله اهل بیت: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. عترت پیغمبر اکرم حافظ دینند و نگهبان دین. یعنی اگر به اینها مراجعه شود، اینها خواهند گفت که این یا کاستن از دین است و یا افزودن بر دین و یا عین دین. بنابراین ائمه اهل بیت که 12 نفرن و به حکم این حدیث مانند قرآن معصومن، اینها می توانند دین را از کاستی ها و فزونی ها حفظ کنند. در حدیث دیگر می‌فرماید: مثل اهل بیتی که مثل سفینة نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اینها مانند کشتی نوح هستند. هر کس بر کشتی نوح سوار شد نجات یافت، اما کسانی که عقب ماندند غرق شدند. اگر مسلمانان هم بر سفینه اهل بیت سوار شوند، دیگه در آیین اینها نه بدعت رخ میدهد، نه کاستی ها و نه فزونی ها. و مسئله ائمه اهل بیت که اینها مثل قرآن معصومن، یه مسئله نیست که امروز من مطرح کنم. این حدیث ثقلین حدیث متواتر و شاید فوق تواتره. بعد از حدیث قدیر ما حدیثی متواترتر از حدیث ائمه اهل بیت که ثقلین باشد نداریم. از حالا به بعد شروع میکنیم مسائل دیگر که اینها جنبه ترتبی و جنبه فرعی دارند. یعنی این دو مسئله کلیدی اساساً، از این به بعد مسائل را باید بر اینها ارجاع دهیم. اگر شرکن قبول نکنیم و اگر توحیدن بپذیریم، اگر بدعتن رد کنیم و اگر بدعت نیست و حرامم نیست بپذیریم. اولین مسئله که مطرح میکنیم مسئله زیارت قبوره. البته زیارت قبور به صورت مطلق مورد اتفاق همه علمای اسلام است. حتی آقایان وهابی هم زیارت قبور را قبول دارند. البته مشکل اونها در جای دیگر است. سفر کردن برای زیارت قبور مشکل دارند، اما زیارت قبور مورد قبول همه اونهاست. حتی زیارت پیغمبر اکرم مورد قبوله. سفر کردن برای زیارت اونها مطرح میکنن، اون را هم ما بررسی خواهیم کرد. قبوری را که انسان زیارت میکند، اینها چند دسته اند. یک، قبور عزیزان. دو، مقابر عمومی مسلمانان جهان. سوم، قبور علما و عالمان و فقیهان. چهارم، قبور شهدا و کسانی که در راه خدا جان باختند. پنجم، قبر پیغمبر اکرم و امامان معصوم. پنج نوع قبر در ذهن ما هست و همه اینها در اسلام جایزه و همه اینها یک نوع فلسفه دارند، بی دلیل و بی جهت نیست. احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد میچرخد. مثلا اولی، زیارت قبور عزیزان. مادری است عزیز خود را، جوان خود را از دست داده. فرزندی است پدر خود را از دست داده. به قدری مورد علاقه اش بوده که بیتابی میکند. این چنین مادر در هر هفته میخواد مقداری از آلام خودش را بکاهد. سر قبر این فرزند میرود، فاتحه میخواند، عشق میریزد، ولی موقع عشق ریختن کلماتی برخلاف جاری نمیکند. این یه مسئله فطری است. در تمام جهان عزیزانی که فوت میکنند، مادرها، پدرها، فرزندان گاه بی گاهی به سر قبر آنان میروند، گل می نشانند، فاتحه می خوانند یا رسوب خودشون را انجام می دهند. ما اگر بخواهیم این نوع زیارت را منع کنیم، با فطرت بشر مبارزه کردیم و این برخلاف قرآن است. قرآن مجید می فرماید آیین اسلام آیین فطرت است، یعنی خواسته های درونی در قالب قرآن و در قالب احادیث ائمه اهل بیت و یا رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آمده. ما نمیتونیم با چیزی که درخواست فطرت است مبارزه کنیم. اصلا این اسلام نیست. فطرت الله التي فطر الناس علیها، آفرینش مادر این است که در هر هفته گاه بی گاهی برای رفع دلتنگی برود قبر عزیزش را در بغل بگیرد. حالا که خود عزیز از دست رفته، اثر او را ببیند، آرام شود. جلوگیری از چنین سفرهای کوتاه، از این زیارتهای کوتاه سبب می شود که این مادر در حقیقت دق کند و کم کم مرگش فرا رسد. ولی زا مستحب از کسانی که مصیبت زده هستند، اینها را اجازه دهن گریه کنن، عشق بریزن، اقلن مقداری از آلامشون بکاهن. البته باید در گریه کردن و در زیارت کلماتی را نباید گفت که برخلاف رضای حق باشد. اون یه مسئله جانبی را نباید خلط کنیم. فرض کنیم کسانی هستن، مادرانی هستن، خواهرانی هستن، آشنا به مذهب، میرن در کنار قبر عزیزانشون عشق بریزن، کمی خود را خالی میکنن، تا حدی در حقیقت یک نوع تنفسیست، برمیگردن تا حدی راحتن. جلوگیری از این کار برخلاف فطرت. دوم، میریم زیارت قبور مسلمی در هر کجا باشد، خواه عزیزان ما باشد، همسایگان ما باشد، همشهریان ما باشد، نه همه نبردار که قبر مسلمانان است، این هم خوبه. اتفاقا پیغمبر اکرم ما را دعوت کرده است به زیارت قبور. فرمود زور القبور ففیها لکم عبره. شما برید قبرها را زیارت کنید، در زیارت این قبور عبرت است برای شما. درس بیوفایی را از جهان و از دنیا یاد میگیری. خیلی به این دنیا نمیچسبی. دنیایی که آخرش همین است و چند متر لباس سفید است و زیر خاک، نباید برای این همه تلاش کرد و آدمی کشت و مظلومی را از بین برد. در حقیقت در زیارت قبور یک نوع عبرتی است که کلمه زیبایی است: زور القبور فان لکم فیها عبره، اعتبار است برای شما. صادق سرمد دیوانی دارد، دیوانش را من دیدم، در اونجا اشعار دیدم، خیلی اشعار زیبا در باره این که زیارت قبور مایه عبرته. کی میگه؟ من رفتم مصر، اهرام مصر را دیدم، عظمت این افراد دیدم، بعدن دیدم بانیان این هرم ها همشون اسیر خاکم. فهمیدم که این جهان جهان عبرت است و جهان بیوفا. میگه به مصر رفتم و آثار باستان دیدم، به چشم اون که شنیدی ز داستان دیدم. گواه قدرت شاهان آسمان درگاه، بسی هرم ز زمین سر بر آسمان دیدم. تو تخت دیدی و من بخت واژگون بر تخت، تو نقش دیدی و من نعش ناتوان دیدم. اشعاری دارد جالب در دیوانش، دوستان مطالعه کنید، خیلی اشعار جالبی است و بی وفایی دنیا را ترسیم کرده. در حقیقت حدیث رسول خدا را مجسم کرده: زور القبور فان لکم فیها لعبره، کنز الامار. این حدیث را نقل کرده. باز رسول گرامی رهبر بزرگ افضل خلایق می‌فرماید: زور القبور فانها تذکرکم الاخره، در زیارت قبور درسی هست، به آخرت مطمئن تر می شوید، توجه به آخرت پیدا می کنید که این جهان جهان دیگری هم به دنبالش هست. این هم یکی از فوائد. انسان وقتی می رود در این وادی خاموشان، صدایی در کار نیست، اما شاهان و ملوکان و بزرگان و شاعران و عالمان همه در زیر خاکن، انسان می فهمد که این جهان جهان دیگری. مرحله سوم زیارت قبور عالمان، دانشمندان. شیخ مفید، سید مرتضای بزرگوار بغدادی، سید رضی، علامه هلی، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، این عالمان را که ما زیارت میکنیم، زیارت ما علاوه بر اون آثاری که عرض کردم دارد، هم عبرت است، هم مذکر آخرت، یک نوع تقدیر از علم و عالم است. یه موقع به اینها بی اعتنا باشی، قبور اینها از بین برود، با خاک یکسان شود، شناخته نشود، نوعی بی احترامی به علم و دانش و عالم کردی. اما هنگامی که بریم به زیارت قبر بو علی سینا، این متأله بزرگ، این مفخره جهان آفرینش و این مفخره جهان تشیع، تقدیر از علم است و عالمه. همچنین اگر بریم بغداد در کنار قبر موسی بن جعفر سلام الله علیه، قبر شیخ مفید را زیارت کنیم، مردی که 77 سال مانند چراغ سوخت، مانند شمع سوخت، اطرافش را روشن کرد، جهان را روشن کرد. زیارت عالمان این اثر را دارد، هم تقدیر از علم است، هم تقدیر از عالم. نسل آینده و نسل جدید میره سراغ علم، میگه معلوم شود علم عالم تا این حد احترام دارد که قافله ها میروند به زیارت قبور عالمان، هم فاتحه میخوانند و هم تقدیر از اونها میکنند. پس ما هم بریم دنبال علم. چهارم زیارت قبور شهداست، شهدایی که خون خود را ریختن تا چراغ اسلام روشن باشه، شهدایی که جان بر کف هستند تا ایمان اسلام برپا بماند. رفتن به زیارت قبور شهدا مانند حمزه سید الشهدا، این معنایش این است که از این درس بگیریم، این شهید را تقدیر کنیم، نسل حاضر را به خدمات اونها آشنا کنیم. شما اگر به زیارت آنان نروید، قبرهای اونها از بین رفته، ناشناخته، در حقیقت هیچ چیزی باقی نمیمونه. دخت گرامی پیغمبر اکرم معصومه فاطمه زهرا بعد از وفات پیغمبر هر هفته میرفت در احد در کنار قبر عمویش حمزه دو رکعت نماز میخواند و زیارت میکرد و برمیگشت. در عین حالی که در کنارش قبر بابایش پیغمبر اکرم است، ولی اون مانع از آن نبود که برد به زیارت قبر حمزه. و این مسئله را علمای شیعه و سنی نقل کردند. معلوم می شود زیارت قبر شهدا برای ما خیلی مهمه. و رضا هنگامی که به شهدای احد می رسیم، سلام می گوییم، دعا می کنیم، در حقیقت شهید پرور و شهادت پرور، شهادت چیزی که مملکت را از تجاوز دشمنان حفظ میکنه. خدا شاهد است من هر موقع زندگانی شهیدی را میخورم یا بر خانواده اونها واقف میشوم، از دل شرمنده ام که اینها چقدر اهل وفا و اهل خدمت بودند، جان از دست دادند تا چراغ اسلام روشن بشه. آیا ایثار فداکاری بالاتر از این؟ مرحله پنجم قبر امامان و پیغمبر اکرمه. زیارت قبور اینها هم مهمه. چرا؟ همینطوری که شما موقع عمره یا موقع حج در مقابل حجر اسود میستی، این دعا را میخونی. حجر است، نمیشنود، اما از نظر من در باطن میشنود. مستحب است که زائر خانه خدا هنگامی که دست می مالد بر حجر اسود بگوید که من امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه. حجر آگاه باش، اون امانتی که بر گردن من بود من ادا کردم. آگاه باش، من با ابراهیم خلیل الرحمن پیمان می‌بندم. ابراهیم نیست اما اثر ابراهیم هست. بستن پیمان با این سنگ، بستن پیمان با ابراهیم است. پیمان می‌بندم که من همان راه ابراهیم را تولید کنم. هستند کسانی که میگن ان الحجر لا ینفع ولا یضر، فقط ما زیارت بکنیم چون پیغمبر زیارت کرده، هم حرف درسته و هم غیر درست. حجر البته لا ینفع و لا یضر، اما این حجر استثناء داره. این در حقیقت نماینده ابراهیم است. ابراهیم قهرمان توحید نمایندش اینه. من میخوام با قهرمان توحید پیمان ببندم که من هم موحد باشم و مشرک نباشم. چی میکنم؟ دستم به ابراهیم نمیرسد، به اثر او میرسد. ولذا میگم امانتی ادیتها. اگر ما کنار قبر پیغمبر اکرم یا کنار قبر امامان میرویم، یک نوع بستن پیمان با پیغمبر اکرم است. یا رسول الله، ما در حدیبیه نبودیم، زیر اون شجره با تو پیمان ببندیم. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت شجره. ما نبودیم. خانم ها و زن ها بگن یا رسول الله ما در مکه نبودیم، با تو پیمان ببندیم، دست بگذاریم در اون آبی که شما قبلا دست در اون آب فرو کردید. اما ما چون چنین موفقیتی نداشتیم، آمده ایم در کنار مزارت، علاوه بر اینکه بر تو درود میفرستیم، پیمان میبندیم که ما راه تو را ادامه دهیم. اما اثر دیگری دارد. عزیزان، این آثار را حفظ کنید. قبور انبیا و اولیا را حفظ کنید. این آثار اسلامی را حفظ کنید. اگر همه اینها را با خاک یکسان کنید، هزار سال دیگر اسلام می شود افسانه. از کجا معلوم که پیغمبر اکرمی بوده، حمزه سید الشهدایی بوده؟ شاید همه اینها افسانه هاست، همینطوری که افسانه لیلی و مجنون هست، ممکن است این هم از همان افسانه ها باشه. پیغمبر دیگه فراموش میشه. ما باید این آثار رو حفظ کنیم، بگیم اینجا قبر پیغمبر اکرم است، اینجا جای فرود آمدن وحی است، اینجا مولد او هست، اینجا جای خانه های پدران و مادران او هست، اینجا قبور اصحاب اوست، اینجا چنین و چنان، اینجا خندق است، در این مساجد رزمندگان نماز خوندن. همه این آثار رو حفظ کنیم تا آثار توحید محفوظ بمونه. کجای این شرکه؟ شرک در عبادت، عبادت میکنیم. اگر ما آثار موحدها رو حفظ کنیم، چون موحدن، چون کلمه توحید گفتن، آثار موحد رو حفظ کردن خودش توحیده. اظهار علاقه بر این آثار، علاقه بر اظهار علاقه بر توحیده. همه را از بین بردم و وارد مکه شدم، هیچ خبری از هیچی نیست جز قرآن کریم. مردم چی میگن؟ این آثار کجا؟ الان مسیحیان جهان در باره مسیح مرددن، ما که نه، ما مردد نیستیم، ما معتقدیم او هم اولوالعزم. چرا؟ چون از جناب مسیح اثر ملموسی نیست، نه قبری هست، نه کتاب مسلمی هست، 25 تا انجیل، 4 تا هم انجیل رسمی است که همش زندگی نامه است. قبر یارانش کجاست؟ همه آثار از بین رفته، ولذا برمیگردن شک در وجود چنین آئین پیدا میکنند. لا سمح الله روزی بیاید بر اثر ویران کردن این آثار، اسلام ما برگردد به صورت اسطوره و افسانه و بگن ما مسلمان جغرافیایی هستیم، نه مسلمان واقعی. بعد از پیغمبر اکرم تمام صحابه قبر رسول خدا را زیارت میکرد. مورخان قاطبتن مینویسن یک هفته از وفات پیغمبر اکرم نگذشته بود، دیدن یک اعرابی آمد. اعرابی یعنی بیابان نشین. او آمد در مقابل قبر پیغمبر اکرم ایستاد، شروع کرد به خوندن این آیه مبارکه: ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابن. این آیه را خون. بعدن خودش را انداخ روی قبر پیغمبر اکرم، اشعاری را سرود که شعرش الان براتون از این کتاب میخونم که میتواند برای همه ماها یک نوع اثر بخش و معلم و مذکر باشد. تاریخ میگد این آیه را خون: ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. سوره نساء آیه 64. بعد خودش را بر قبر پیغمبر اکرم افکن، این دو شعر را ارتجالا خوان: یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطاب من طیبه القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه الافاف و فیه الجود والکرم. جانم فدای انسانی که استخوانهایش زیر خاک است، اما بر اثر همین استخوانها و بدن این سرزمین پاک و پاکیزه شده. جانم فدای انسانی که در این جان هفته است، اما عفت و کرم و جود هم با او به خاک رفتن. بعد از پیغمبر اکرم، یک هفته بعد از پیغمبر اکرم، عربی آمد، احدی هم مزاحم نشد. و این یه چیزی نیست که یک نفر بنویسد، اقلا وفاء الوفا را ببینید. وفاء الوفا در باره زندگانی پیغمبر اکرم شرح مدینه است، فی احوال المصطفى. دیگری هم از دو نر سنیه و کتاب های دیگر یک نهر هم مظاهر نشد، خود را بر قبر پیغمبر اکرم افکند. همین ها دلیل بر این است که فطرت انسانی ایجاب بکند برای حفظ موقعیت پیغمبر اکرم نام نشانش به زیارتش برویم. علاوه بر این ما روایاتی داریم از ائمه اهل بیت و روایاتی داریم از پیغمبر اکرم که قبور اینها را ما زیارت کنیم، حافظ و نگهبان قبور اینها باشیم. ما قبوری نیستیم. کسانی که این لقب را به ما میدهند این شماتت است و حرام. این در حقیقت داخل است در آن مسئله که قرآن میفرماید ما نباید هرگز شماتت کنیم و لقبهای بد بدهیم. ما تکریم کنندگان ائمه و انبیا و اولیا و پیغمبر اکرمیم، حیاً و مجدتاً. اگر به ما لقب میدهد لقب مکرمین بدهید که ما در تکریم اینها پیوسته ما علاقمند و حاضریم. امام میفرماید ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته، هر امامی یک پیمانی حقی در گردن پیرو دارد. در زمان حیات که معلوم است که می رود خدمتش درس می خواند، ادب یاد می گیرد، اخلاق. اما بعد از مرگ و ان من تمام الوفا چیه؟ و ان من تمام الوفا به تعهد زیارت و قبورهم. اگر بخواهد این نعمت را و این حق را تکمیل کند بعد از مرگ انبیا و اولیا را فراموش نکنه. برید شما در کشور اردن ماشاءالله قبور انبیا همه برپاست، غالبا انبیا بنی اسرائیل هم برپاست. لا نفرق بین احد من رسله، همین طوری که رسول خدا را تکریم میکنیم اونها را تکریم میکنیم. اگر همه اینها با خاک یکسان شود همه فراموش میشوند. اصالت ها را باید حفظ کرد تا خود دین هم محفوظ بماند. حفظ این آثار به خاطر این است که در اینجا رسول توحید نهفته است، نه شرک در عبادت است. شرک در عبادت این است که خضوع کنم و او را اله بدانم، یا اله بزرگ یا اله کوچک، او را رب بدانم، سرنوشت خودم را دست او بدارم. هیچ کدام از اینها نیست. اما بدعت نیست. بدعت چیزی که در دین ریشه نداشته باشد. همه اینها در دین ریشه دارد. مسلمانان 14 قرن است این قبرها را حفظ کرده اند. آیا اجماع یکی از ادله نیست؟ شما میگید اگر یک مسئله دلیل ظنی داشته باشد اما علمای یک قرن اون مسئله را بپذیرند، درجه این حکم از ظن بودن میرود قرن. 14 قرن است مسلمانان به عنوان تکریم و ادای حق قبر پیغمبر اکرم و قبر فرزندانش را حفظ کرده اند. این اجماع بهترین دلیل بر توحید این کاره. حالا فردا برسیم به روایاتی که در باره زیارت پیغمبر اکرم علمای اهل سنت نقل کردن. بعدن برسیم به زیارت زنان، چون وهابی ها زیارت مردها را میپذیرن اما به زنان اجازه زیارت نمیدهن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.